أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، أنينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در استصحاب بود راجع به ادله اقوال، رسیدیم به قول نهم، یعنی تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، و قول به حجیت استصحاب در شک در رافع، نه در شک در مقتضی. بیان شد که این قول به جناب محقق نسبت داده شده و ایشون در عبارتی که داشتن فرمودند که ما باید به دلیل حکم نگاه کنیم، که اگر دلیل حکم اقتضای بقای حکم رو داشت، اون موقع شک کردیم در بقای حکم، که طبیعتا میشه شک در رافع، چون دلیل مقتضی حکم هست، در اقتضای حکم شک نداریم. اون موقع عرض خدمت شما که میتونیم استصحاب کنیم، اما اگر دلیلمون اساسا اقتضای بقای حکم و استمرار حکم رو نداشت، طبیعتا قابل استصحاب. مصنف امروز جلسات قبل فرمودن که انتساب این قول به جناب محقق حلی مبتنی بر دو پایه هست، یعنی دو تا عنصر باید اثبات بشه به عنوان پیش فرض تا اون موقع بتونیم این قول رو به این جناب محقق حلی نسبت بدیم. یک، این که بگیم مرادیشون در دلیل حکم، از دلیل حکم به قرینه مثالی که زدن در این دلیل به مسئله نکاح، که گفتن اگر کسی مثلا به واسطه یک الفاظی مثل انت خلیتون انت بریتون میخواد طلاق رو جاری بکنه، لفظ نکاح، عقد نکاح مقتضی استمرار حلیت وطی است. انت خلیتون و انت بریتون شک داریم در این که آیا رافع این خلاصه تأثیر مقتضی هست یا رافع نیست. با توجه به این مثال ما بگیم مرادشون از دلیل حکم مقتضی حکم است، علت تامه حکم. چون اگر مرادشون از دلیل حکم علت تامه حکم باشد، یعنی منظورش این باشد که علت تامه حکم، ما علت تامه داریم برای استمرار حکم، دیگه اونجا شکی در ارتفاع باقی نخواهد موند. وقتی شما یقین دارید به اینکه علت تامه استمرار حکم عرض خدمت شما وجود دارد، پس یقین به استمرار حکم دارید و شکی در بقا ندارید تا بخواید استصحاب کنید. پس اولا باید مراد ایشون از این که میگه دلیل حکم اقتضای بقا رو داشته باشد، منظور مقتضی حکم باشد، نه علت تامه حکم. ثانیاً این که مراد ایشون عرض ایشون، چون اومدن مثالی زدن که در اون مثال شک ما در رافعیت موجوده، یعنی چی؟ یعنی در اصل این که طلاق رافع است شک نداریم، شک در و عرشت خدمت شما وجود، بله شک ما در وجود رافع نیست، یعنی شک در این نداریم آیا رافع به وجود آمده یا نشه. ما میدونیم یه چیزی به وجود آمده، یه انتخلیتونی انتبریتونی گفته شده، اما نمیدونیم آیا این محقق رافع برای رافع یعنی طلاق هست، طلاق شرعی، یا مصداق برای او نیست. خیلی خوب، اینجا بحثی نیست، ایشون فرموده که به نظر ما اینجا جاری می شود استصحاب. اما اگر شک ما در اصل وجود چی بود، در رافعیت موجود نبود، بلکه در اصل ما شک ما تک در وجود چی بود، رافع بود. اگر ما شکمون در وجود رافع، یعنی چی؟ یعنی که ما می دونیم طلاق رافع است، اما نمی دونیم آیا طلاق به محقق شده است یا محقق نشده است، طلاق با لفظ طلقتو مثلا محقق شده یا نشده. اینجا چی؟ چون قول هفتم در واقع تفصیل است بین جایی که شک شما در رافع باشد با جایی که شکتون در مقتضی. شک در رافع دو فرد داره، شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود. ایشون فقط شک در رافعیت موجود رو ذکر کرده. اگر بخوایم این قول رو بهشون نسبت بدیم که مطلق شک در رافع رو استصحاب رو در حجت میدونه، باید بگیم ایشان عرض خدمت شما که حکم شک در وجود رافع را همون حکم شک در رافعیت موجود میدونه. اینو بعد از یه جایی ثابت کنیم. مرحوم مصنف فرمودن هیچ کدوم از این دوتا صحیح نیست. اولا فرمودن مرادشون از دلیل حکم مختزی حکم نیست، جلسات قبل بیان شد، بلکه مرادشون علت تام به حکم، لذا هیچ ربطی به استصحاب نداره. ایشون در واقع میخوان بگن اساسا استصحاب در مواردی که دلیل اقتضا و علت تامه برای بقای حکم باشد جاری نمیشه. چرا؟ چون شکی در بقا باقی نمیماند تا بخواد جاری بشود، نه اینکه شک ما در رافع است، نه اساسا میخواد بگه اونجا شکی در بقای حکم با، چون من علت تامه رو یعنی وجود مقتضی و عدم رافع هر دو رو یقین دارم، شکی در بقا ندارم، نه به لحاظ مقتضی نه به لحاظ رافع تا بخوام استصحاب بکنم. این نسبت به اولی. دومی هم که ما بیان بگیم ایشون حکم شک در وجود رافع رو همون حکم شک در رافعیت موجود میداند، به نظر میرسه اینم حرف ارشاد خدمت شما که صحیحی نباشه. چرا؟ اینو امروز میفرمان که این عامل دوم هم صحیح نیست، چون که این قبلا هم عرض کردیم که از چند راه ممکنه محقق شه. یا اینکه بگیم که گفت اقتضا داشته باشد دلیل حکم متعقن در سابق استمرار حکم رو اگر رافع وجود باشد مقتضا این استدلال جناب محقق، عرض شد خدمت شما بگیم که این هستش که حکم شک در وجود رافع حکم شک در رافعیت چی موجود است، که اینو بگیم. یا اینکه بگیم که آقا ما قول به فصل نداریم، یعنی اینجور نیستش که کسی در رافعیت موجود حجیت حساب بشود اما در وجود رافع قائل به عدم حجیت، ما از این ور قابل فصل نیست و کسی قائل به فصل چی نشده. این رو مرحوم مصنف میفرمان هیچ کدومش صحیح نیست. اما بعد دومی شروع میکنن میفرمان که و اما دعوا عدم الفصل بین الشکین، یعنی اما این ادعا که کسی بیاد بگه آقا فصل بین دو شک وجود چی ندارد، شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود، کسی بیاد بگه آقا وقتی ما در شک در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب میشویم پس در شک در وجود رافع هیچ کی قائل به عدم حجیت نشده، اینجا همه اونایی که در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب شده اند در وجود رافع هم قائل به حجیت استصحاب شده اند. اگر کسی همچی ادعایی رو بخواد بکنه و از این طریق بخواد به جناب محقق حلی قول دوم رو نسبت بده، قول نهم رو نسبت بده، ایشون میفرماد که و اما دعوا عدم الفصل بین الشکین علی الوجه المذکور، اما ادعای عدم فصل بین دو شک به همون وجه که ذکر شد، به علی الوجه المذکور یعنی چی؟ یعنی که کسی در شک در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب بشود اما در شک در وجود رافع قائل به حجیت استصحاب نشود، چون قبلا گفتیم عکسش میشه، یعنی کسی در شک در وجود رافع قائل به حجیت استصحاب بشود اما در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب نشود، این میشه. اما از اون ورش نمیشه، یعنی در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب بشود در وجود رافع قائل به عدم حجیت استصحاب بشود. اون علل وجه المذکور میگه همچین فصلی فهو مما لم یثبت، این از اون چیزایی است که ثابت چی نشده. ما یه همچین ادعای عدم القول بالفصل در اینجا هر ساعت خدمت شما نداریم، کسی نمیتونه این ادعا رو چیکار کنه بکنه و ثابتش کنه. فاوام ما لم یثبت، چرا لم یثبت؟ حالا دیگه ایشون بیانش نمیکنه، وجه عدم ثبوت این عدم القول بالفصل رو ایشون ذکر نمیکنه. مرحوم تبریزی در اوثق الوسائلشون در مقام بیان وجه عدم قول بالفصل بین شک در رافعیت موجود و شک در وجود رافع میفرمایند که یکی از این چهار امری که میگیم هست این وجه، یا این که بگیم نسبت به همه اقوال در مسئله احاطه نداریم تا ادعا کنیم قول به فصل وجود ندارد، عدم القول بالفصل اگر کسی بخواد احرازش بکنه باید نسبت به همه اقوال در مسئله احاطه داشته باشه و همه رو دیده باشه بگی همچه قولی نیست، که کسی در شک در رافعیت موجود قائل به حجیت حساب بشود اما در وجود رافع قائل به عدم حجیت بشه. اینو باید نسبت به همه اقوال در مسئله یک تسلطی داشته باشیم که ما همچین احاطه‌ای نداریم. این وجه اول. وجه دوم این که بگیم نه، وجود قول به فصل در مسئله محرزه، وقتی محرز شد دیگه عدم القول به فصل مرض نیست دیگه، بلکه یقین داریم به این که نخیر عدم القول نیست. ما قائل به فصل داریم در مثلا، یعنی کسی که در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب باشد اما در وجود رافع قائل به عدم حجیت استصحاب باشد. چرا؟ چون برخی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه تفصیل دادن. در شبهات حکمیه قائل به حجیت استصحاب شدن، در شبهات موضوعیه قائل به عدم حجیت استصحاب شدن. خب چه ربطی به این تفصیل ما نحن فیه داره؟ در اینجا شک که در رافعیت موجود از قبیل شبهات چیه؟ حکمیه است یا شبهات موضوعیه؟ وقتی شما شک دارید یا این چیزی که الان به وجود اومده، این طلاقی که الان به این لفظ انتخلیتون گفته شده، اینم آیا مثل تلقتوکه اینم مثل یا انتطالقون آیا مثل اونها رافع هست یا رافع نیست؟ این شبهه چیه؟ حکمیه هست. شک داریم که آیا این حکم رافعیت برایش ثابته برای این موضوع محقق خارجی یا ثابت نیست. چون شبه حکمی هست بنابراین قائل به حجیت استصحاب بشن اینها. اما در مواردی که شک در وجود رافع داریم، میدونیم رافع طلاق است، انت طالقونه، طلقتوکه هستش، اما نمیدونیم آیا این لفظ از این شوهر محقق شده، صادر شده یا صادر نشده، شک در وجود رافعه معلوم و رافعیه داریم. در مفهوم و در حکم رفع شک نداریم، میدونیم موضوعی به نام انت طالقون یا طلقتوکه این حکمش چیه؟ رافعیت عقد نکاح هست و تمام آثارش از جمله حلیت وطی و وجوب نفقه و ارثبری و امثال ذلک. ما اینو میدونیم، یقین داریم، این بحثی درش نیست. بحث ما در چیه؟ شک در عرشت خدمت شما. بله، بحث ما در این هستش که آیا یه همچین چیزی محقق شده در خارج یا نه. مثل که شما یقین دارید الخمر حرام، نمیدونید اینی که در خارج الان خمر است یا نه، شبه موضوعی است یا حکمیه؟ شبه موضوعی است. در شبهات موضوعی اینه که تفصیل دادن قائل به عدم حجیت استصحابن دیگه. پس چه اشکال دارد که شک که در وجود رافع قائل به حجیت استصحاب باشیم و در شک که در رافعیت موجود قائل به عدم حجیت استصحاب باشیم؟ چرا؟ چون شک در رافعیت موجود از قبیل شبهات موضوعی است، شک در وجود رافع از قبیل شبهات حکمیه است، شک در وجود رافع از قبیل شبهات موضوعی است. در رافعیت موجود چون شبهه حکمیه هستش طبیعتاً قائل به حجیت استصحاب بشیم، اما در وجود رافع قائل به عدم حجیت. چرا شما میگید قائل به فصل نیست؟ بیا اینا باید قائل به فصل بشن در اینجا. اینها باید در اینجا قائل چی؟ به فصل بشن. اینم یه وجه در این که ایشون میگه لم یثبت، این عدم القول بالفصل ثابت نیست. وجه سومم این هستش که این مسئله اصولیه و اصلا اجماع و عدم القول بالفصل که از نوع اجماع هست، از قبیل اجماع هست، در مسائل اصولی اعتباری چی؟ نداره. و چهارمین وجهی هم که ممکنه اینجا برای توجیه فرمایش مرحوم مصنف گفته بشه این هستش که عدم قول به فصل یا اجماع مرکب تنها در صورتی حجت هستن که نسبت به حکم در یک طرف اجماع وجود داشته باشه. در این صورت به زمین عدم قول به فصل و یا اجماع مرکب در طرف دیگه هم حکم ثابت میشه. در طرف دیگه هم حکم چی؟ ثابت میشون. مثل اینکه فرضی، من این مثال فرضی میزنم براتون، تو همین مسئله نکاح فرض کنید نسبت به ثبوت حکم طلاق به واسطه لفظ انت طالقون اجماع وجود داشته باشه و ما عدم القول بالفصل داشته باشیم بین لفظ انت طالقون با انت بریتون. فرض کنید اینم باشه، یعنی کسی که انت طالقون رو موجب طلاق میداند انت بریتون رو هم موجب طلاق بداند. هیچ کسی نباشد که انت طالقون موجب طلاق بداند اما انت بریتون انت خلیتون رو موجب طلاق چی؟ ندارد، قائل به فصل نداشت. در اینجا چون یک طرف اجماعیه، اجماع بسیط داره، اجماع مرکب که ضمیمه میشه به اون اجماع بسیط، حکم رو در طرف دیگر هم چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. حالا نگیم اجماع، یه مدرک معتبری برش داشته باشیم حداقل برای یک طرف، ایشون میگه اجماع. اما در موارد مثل ما نحن فیه که اینطوری نیست، یعنی اینجوری نیستش که در دو طرف اجماع، در یک طرف اجماع وجود داشته باشن. یعنی در همون طرفی که الان ایشون قائل به حجیت استصحاب شده، یعنی شک در رافعیت موجود، اون اجماعی نیست. پیش در شک در رافعیت موجود، چون خیلی اصلا مطلقا حساب حجت نمیدونن، حتی در شک در رافعیت موجود، حتی در اونجا حساب حجت نمیدونن. این اجماعی نیست که شما به زمینه عدم القول بالفصل بخواید حکم در جای دیگه ثابت بکنید. فرض کنیم مثلا عدم القول بالفصل هم باشه، حالا که چی؟ کسی بین این دوتا تفصیل نداده، یعنی اگر اینجا قائل به حجیت حساب شده اونجا هم شده. خب بابا اینجا اصلا ما دلیلی نداریم که اساسا این اجماع داشته باشیم و بگیم این اجماعیه در مورد شک در رافعیت موجود که ایشون قائل به حجیت حساب شده، این حجیت حساب در اینجا اجماعی است. بنابراین بازم می عدم القول بالفصل در وجود رافع ما باید قائل به چی بشیم؟ حجیت اجماع بشیم. این چهارمی البته مرحوم تبریزی مقدار اشکال داره، اشکالش هم واضحه، چون برای اثبات حکم در یک طرف ما نیاز به اجماع نداریم، همین که با یه دلیلی ثابت بشود کافیه. خب حتما ایشون مرحوم محقق حلی برای اثبات حجیت حساب در شک در رافعیت موجود یه استدلالی داشته، و همین که استدلال داشته باشه میگه خب برای من این که این ور رو قبول دارم، از اون ورم قائل به عدم الفصل هستم بین این دوتا، طبیعتاً باید اون ورم قبول بکنم دیگه. برای من اینطوری، حالا کسی دیگه قبول ندارد، او یه بحث دیگری داره. اما برای منی که قبول دارم، به هر دلیلی اینو ثابتش کردم در یک طرف، طرف دوم باید عدم القول بالفصل، همونجا هم باید استصحاب رو چکار کنم؟ حجت بدانم. لذا این چهارمی خیلی قشنگ نیست، یعنی دقیق هر ساعت خدمت شما که نیستش. لذا من تو جزوه هم این چهارمی رو نیاوردم، سه تا بیشتر نیاوردم ازشون، چهارمی مورد رو اساسا ذکرشی نکرد. اینم نسبت به این خط اولیشون میفرماید و اما دعوا عدم الفصل بین الشکینه علل وجه المذکور فهو مما لم یثبت، اما ادعای عدم فصل بین دو شک، یعنی شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود، به همون وجهی که ذکر شد، یعنی کسی در رافعیت موجود قائل به حجت حساب بشود اما در وجود رافع قائل به حجت حساب نشود، این فصل وجود ندارد. هر کی در رافعیت موجود قائل به حجیت شده، در وجود رافع هم قائل به حجیت شده باشه، میگه این ادعا فوام مالم یثبت، این ثابت نشده است. اولا اینکه احاطه نداریم به همه اقوال در مسئله، بلکه ثانیا ما میدونیم قائل به فصل در مسئله چی ارشاد خدمت شما هستش، چون بین شبهات حکمی و موضوعی وقتی تفصیل بدن شک در رافعیت موجود شبهه حکمی است، لذا حساب حجته. شک در وجود رافع شبهه موضوعی است، لذا حساب حجت نیست. چرا فصل نباشه؟ قائل به فصل همینا باید قائل به فصل بشوند. و سوم این که مسئله اصلا مسئله اصولیه و اجماع و عدم القول بالفصل که از نوع اجماع هستش در مسائل اصولی هر شبهه خدمت شما حجت نیست. اینم نسبت به بعد میفرماید که نه یمکنو ان یقال، از اینجا یه استدراکی مرحوم مصنف از فرمایش قبلشون میکنن. فرمایش قبلشون چی بود؟ احتمال تفصیل مرحوم محقق بین شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود، این احتمال رو میخواست در اونجا نفی بکنه دیگه. اینجا میخوان ادعای چی بدن؟ تو قبلی میگفتش آقا احتمال داره مرحوم محقق بین شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود تفصیل داده بود، چرا شما میگید عدم القول بالفصل؟ اینجا محرز نیست. تا حالا اینو میگفت، از این نعم به بعد میگه نه خیر، برعکسش بگیم که مرحوم محقق بین این دوتا شک تفصیل چی نداده. حاصل فرمایش مرحوم مصنفینه، میگه ممکنه عدم ذکر شک در وجود رافع در کلام مرحوم محقق به جهت تفصیل بین شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود در نظر ایشون نباشد. دقیقا حالا بقیه رو کار نداریم، اجماع و ایناش و عدم القول بالفصل کار نداریم، اما که ایشون تفصیل داده باشه نه. این که ایشون اومده شک در وجود رافع رو، رافعیت موجود رو ذکر کرده، مثال زده براش، مثال نکاح، اما شک در وجود رافع رو مثال نزده، این معناش نیستش که بین اینا تفصیل داده، بلکه به جهت این باشد که شک در وجود رافع در عمده موارد از قبیل شبهات چیه؟ موضوعی است که طبیعتاً از محل نزاع ما هم چی هستن؟ خارج هستن، و حجیت و عدم حجیت استصحاب در اونها تابع چیه؟ قول به حجیت و عدم حجیت استصحاب در شبهات عرشبت خدمت شما که حکمیه، بله شبهات حکمیه هستش. و از اونجایی هم که ایشون در شک در رافعیت موجود که از قبیل شبهات حکمی است قائل به حجیت استصحابن، به تبع در ارشد خدمت شما شک که در وجود رافهم که از قبیل شبهات موضوعی است قائل به حجیت استصحاب خواهند بود. اینجور باشه بگیم این که ایشون مسئله شک در وجود رافعه رو اصلا ذکر نکردن، نه این است که میخواستن تفصیل بدن، بگن فقط در شک در رافعیت موجود است که استصحاب حجت است، در وجود رافعه حجت نیست. نه، چون اون شبهه شبهه موضوعیه بوده و حکمش تابع شبهه حکمیه است، از محل نزاع خارجه. نزاع سر شبهات حکمیه است. در شبهات حکمیه هر کی هر نظری قائل بشه در شبهات موضوعی هم به تبعش همون نظر رو بگیم قائل میشه. ایشون چون در شبهه حکمیه یعنی شک در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب شده، طبیعتاً در شبهه موضوعیش هم یعنی شک در وجود رافع هم قائل به حجیت استصحاب خواهد بود. و فصلی بین این دو تا بگیم چی؟ ارشد خدمت شما که نداده. بله، در مورد شک در وجود رافع به جهت نسخ فقط این هست که در اونجا این شبهه موضوعیه نیست. اگه شک ما در وجود رافع بود به جهت نسخ، یعنی ما میدونیم مثلا رافع ارشاد خدمت شما که طلاقه و در خارج هم میدونیم که این طلق تو که یا انت طالقون چی شده؟ محقق شده. شک ما در وجود رافع به لحاظ شبهه موضوعیه نیست، یعنی نه به خاطر این است که ما نمیدونیم آیا این ارشاد خدمت شما مصداق خارجیش محقق شده است یا محقق نشده است. اینه که در خارج آمده آیا تلق توکه بوده، انت طالقان بوده یا انت خلیتون بریتون، شبه شبه موضوعیه نیست. نه، ما میدونیم تلق توکه و انت طالقان موجب فصل عقد نکاهن، رافع عقد نکاهن. این یک. از اون ورم میدونیم اون چه در خارج از زبان این شوهر خارج شده است و صادر شده است چیست؟ انت طالقان است، همون ایشون گفت. اما شک داریم آیا رافعیت انت طالقان نسخ شده است یا نسخ؟ نه، قبل از اینکه این انت طالقان رو بگه شاید این رافعیت نسخ شده باشد. اگه شک ما در عرض شود خدمت شما وجود رافع به لحاظ شبه موضوعیه نباشد که شک داریم آیا این رافعه موجود شده یا نه، نه، شکمون به لحاظ شبه حکمیه است، چون نمیدونیم آیا حکم رافعیت در اینجا نسخ شده یا نسخ چی؟ نشده. این هم عرض خدمت شما که میفرماید که درسته از قبیل شبهه حکمی است و شبهه موضوعی نیست، ولی چون اجماع بر حجیت استصحاب عدم نسخ در موارد شک در نسخ وجود داره، این مورد هم طبیعتاً از محل نزاع خارج بوده و عدم ذکرش توسط مرحوم محقق دلیل بر عدم پذیرش حجیت استصحاب در این مورد نخواهد بود. پس این دو مورد دیگه ایشون ذکر نکرده، ایشون شک در وجود رافع رو در دو موردش ذکر نکرده. یک، شک در وجود رافع در جایی که ناشی از شبهه موضوعیه باشد که عمده مواردش اینطوریه چون از محل نزاع خارج تابع شبهه حکمی است. دو، شک در وجود رافع در اونجایی که خود شبهه حکمی باشد، یعنی ناشی از شک در نسخ بوده باشد که در اینجا استصحاب عدم نسخ اجماعیه و بازم از محل نزاع خارجه. پس ذکر نکردنش دلیل بر نپذیرفتنش نیست. مرحوم مصنف اینو میخواد بگه، میگه آقای محقق حلی این که ذکر نکرده است این دلیل بر نپذیرفتن نیست. به عبارت دیگه، تا حالا ما میخواستیم برای کلام محقق حلی توجیه جور بکنیم که بگیم ایشون که آمده فقط شک در رافعیت موجود رو ذکر کرده و حکمش رو گفته و شک در وجود رافع رو نگفته، نه این است که میخواد تفصیل بده. چرا؟ استدلالمون چی بود؟ گفتیم چون عدم القول بالفصل اینجا میاد کمکش میکنه. مرحوم مصنف در کلام قبلی اینو رد کرد، گفت نخیر، اینجا عدم القول بالفصل در کار نیست، بلکه اولا ما نمیتونیم احاطه نداریم بر همه اقوال که اثبات کنیم اینجا کسی قائل به فصل نشد. ثانیا این که چرا قائلین به تفصیل میان شبهات حکمی و موضوعی طبیعتا اینجا قائل به فصل چی شدن. اما از این نه، میخواد یه توجیه دیگه بر کلام ایشون بیاره، بگیم بله ایشون که نگفته هر شب دلیل بر تفصیل نیست، نه به خاطر عدم القول بالفصل که شما اونطور اشکال کنید، بلکه به خاطر اینکه این ورش اجماعیه، به خاطر اینکه این ورش شبهات موضوعیه که تابع شبهات حکمی است، شبهه ارشاد نسخ هم که در استصحاب عدم نسخ هم که اجماعی اجراش، بنابراین نگفتنش دلیل بر قبول نداشتن حجیت استصحاب در اونها چی؟ ارشاد به خدمت شما که نخواهد بود. اینم نسبت به این بخش از عبارت مرحوم مصنف. بفرماید که فتر المنکرین، بله ببخشید، بفرماید که و اما دعوا فلان، نه یمکنن یقال ان المحقق قدس سره، بله می شود گفته شود که محقق حلی قدس سره لم یتعرض لحکم شک فی وجود رافع، این که حکم شک در وجود رافع رو نگفت به خاطر چی بود؟ لان نما کان من الشبهه الحکمیه من هذا القبیل لیس الا النص، چون اون چه از شبهه حکمیه باشد از این قبیل، یعنی از قبیل شک در وجود رافع، یعنی شک در وجود رافع هایی که شبهه حکمیه بوده باشند، این فقط نسخ است، لیس الا نسخ. و اجراء استصحاب فیه و اجراء استصحاب در عدم نسخ هم اجماعیان بل ضروریان، اجماعی است بلکه ضروری است و نیازی به اجماع فقها نداره، هم یه جزء ضروریات دینه که نیاز به اجتهاد هم خیلی نداره، همه میدونن مثل که نماز و همه مسلمان ها میدونن واجبه، ضروری دینه، این هم همینطوره، جزء ضروریات دینه که وقتی حکم میاد دلیل بر نسخش نیاد، این نسخ به صرف شک در نسخ ما نمیتونیم حکم کنارش بگذاریم کما تقدم. و اما شبهات الموضوعیه، اما شبهات موضوعیه من هذا القبیل، یعنی از قبیل شک در وجود رافع، این شبهات موضوعیه هم میفرماید فقط تقدم خروج و فی کلام قدما عن معقد مساله الاستصحاب، قبلا گذشت خروج شبهات موضوعیه در کلام قدما از محل عقد مساله استصحاب، یعنی محل نزاع در مساله چی؟ استصحاب. المعدود فی ادله احکام، که مسئله استصحاب شمرده شده در ادله احکام، وقتی مسئله استصحاب رو در ادله احکام ازش بحث میکنن در شبهات حکمی هست طبیعتا، در شبهات موضوعیه نیست. فتکلم و فیها، پس تکلم در عرض شود خدمت شما که شبهه موضوعیه، فتکلم و فیها انما یقع و تبعن لشبهت حکمی، بحث از استصحاب در شبهات موضوعیه این است و جزئی نیست، واقع می شود به تبع شبهات چی؟ حکمیه، یعنی در شبهات حکمی اگه کسی قائل به حجیت استصحاب شد در موضوعی هم همینطور قائل به حجیت استصحاب می شود، اگر نشد اونجا هم قائل به عدم حجیت می شود. و من باب تمثیل جریان الاستصحاب فی الاحکام و عدم جریان هیف مل استصحاب فی الموضوعات الخارجیه، اگر میان بحث از شبهات موضوعی میکنن به تبع شبهات حکمی است، و از باب مثال زدن برای جریان استصحاب است در احکام و عدم جریانش، عرض خدمت شما که در احکام میان مثال میزنن به استصحاب در شبهات موضوعی، مثلا کسی که قائل به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمی است، وقتی میگیم مثال بزن میاد یه مثال به شبهه موضوعی میزنه، چون اون تابع شبهه حکمی است در نظرش، اونی که قائل به حجیت است میاد باز یه مثال به شبهه موضوعی میزنه، قائل به حجیت میشود، اونی که قائل به عدم حجیت است باز به جای اینکه شبهه حکمی مثال بزنه میاد مثال میزنه به استصحاب در موضوعات خارجی و در شبهات موضوعی و میگه اینجا حجت چی نیستش. فتر المنکرین یمثلون بما اذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر، شما میبینید که منکرین حجیت استصحاب طبیعتا در شبهات حکمی هم هست، پس میان مثال میزنن به ما اذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر لم یجر الادب بقائه، به اونجایی که ما غایب شدیم از یک بلدی که در ساحل بحر است و عادتا هم این باقی نمونده با این همه زمانی که ما ازش غایب شدیم، مثلا 50 سال 100 سال، و اونجا موجهای عظیمی میاد و سونامی میاد و این طبیعتا این باقی نمونده، اونایی که غالب انکار حجیت استصحابن در شبهات حکمی میگن می مثال بزنید، مثال میزنن به شبهه موضوعیه، مثال میزنم به شبهه چی؟ موضوعیه. فانه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله، به خاطر اینکه حکم نمیشود به بقاء عرض شود خدمت شما که اون بلد به مجرد احتمال بقاء اون بلد، یه همچی حکم نمیشه. ول مثبتین در مقابل قائلین به حجیت استصحاب، مثال میزنن به ما اذا غاب زیدونن اهله، مثال میزنن به اونجایی که زید از خانواده خودش غایب بشه بره از پیش خانوادش و ماله و از مال خودش، و انه یحرم التصرف فیه ما به مجرد احتمال المود، همین که من احتمال میدم این مرده میتونم برم با زنش ازدواج کنم، میتونم برم مالش رو به ارث ببرم اگر از وراث او هستم، از ورثه او هستم، نخیر، حرام است تصرف در این اهل و مال او به مجرد احتمال موت، تا یقین به موت حاصل نشود به مجرد احتمال موت تصرف در مال او چی هستش؟ حرامه، زنش هم نمیشه باشه ازدواج کرد، این قاعده شه. به خاطر چیه؟ نمیگم به خاطر خب این شبهه موضوعی است، چون ببینید حکم که واضحه، اگر حی باشد تصرف حرام است، اگر مرده باشد تصرف جایز است، شک ما در موضوع حکم است که آیا حی است یا میت، شبهه موضوعی است، مثالی که میزنن به شبهه موضوعی مثال میزنن، پس اگه بحثی هم از شبهات موضوعی میشه فقط به عنوان مثال برای شبهات حکمی میان این مثال رو ذکر میکنن، و این تابع شبهات حکمی است. اگر شبهه حکمی رو مقابل حجیت شدیم، در موضوعی هم قابل حجیت میشه. پس اینکه ایشون نگفته دلیل بر قبول نداشتن نیست. شبهه حکمیشو گفته، موضوعیشو نگفته. اون موضوعیش یه مثالی بوده که بقیه میزدن، ایشون نزده. معناش این نیستش که قبول نداره، چون او تابع شبهات چیه؟ عرض شد خدمت شما که حکمیه هستش. بعد ایشون میفرماد ثم ان، از اینجا مرحوم مصنف میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگرچه در عبارت مرحوم محقق در قول نهم اونجا که میفرماین والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم فان کان یقتضی مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم، میگن اونجایی که ما اختیار میکنیم این است که ما به دلیل اون حکم که باعث ثبوت حکم و یقین ما به این حکم در سابق شده نگاه کنیم. اگر مطلقا مقتضی حکم بود مستمرن، باید حکم به استمرار حکم بکنیم، استصحاب بکنیم، و الا فلا. ظاهر این عبارت یقتضی الحکم مطلقا این است که در جریان استصحاب در صورت شک که در رافع شرط است که مقتضی دلالت بر تعبید حکم داشته باشه، چون میگه مطلقا یقتضی مطلق مطلقا. بنابراین استصحاب در واجبات موقت بگیم جاری چی نمیشه، در صورتی که مقتضی دلالت بر عرض خدمت شما موقت بودن حکم اگر داشته باشد، شک که در رافع در اونجا قابل استصحاب چی نیست. طبق ظاهر عبارتشون که گفت یقتضی چی مطلقا، ولی از اونجایی که استدلالیشون بعدش میارن و اون استدلال اعم از این مدعایشونه، میگن العلت و یعم ما و یخصص. دکتر میگه آقا ادعاش چیه؟ میگه لیمو ترش نخور. بعد میگیم چرا؟ میگه چون ترشه. میگه چون ترشه، درسته که کلام او ابتدا شامل انار ترش نشده بود، شامل آب لیمو نشده بود، شامل آب غوره نشده بود، شامل غوره ترش نشده بود، شامل سیب ترش نشده بود، درسته. اما اون استدلالی که بعد میکند این استدلالی است که باعث تعمیم حکم میشود به همه افراد خودش و موضوع رو تعمیم میده، گسترش رو باز میکنه. همونطور که گاهی هم ممکنه تخصیص بده، بگه آقا لیمو نخور چون ترشه، و ما میفهمیم که منظور مطلق لیمو نیست، فقط لیمو ترش است، لیمو شیرین رو مد نظر نداره دکتر. میگن علت یو عمم و یو خصص. اینجا هم همینطوره، درسته که کلام محقق حلی برای مصنف اینو میخواد بگه، درسته که کلام محقق حلی اونجا که میفرمان که فین کان یقتضی مطلقا اقتضا این دارد که این بحث ایشون و این تفصیل ایشون فقط در واجبات چی باشد؟ مؤبد و غیر موقت بوده باشد، در احکام مؤبد باشد. در احکام موقته که وقت مشخص دارن این کلامشون جاری نشد. اما استدلالی که بعدش میاره، اون استدلال باعث شود که همین حکم در جایی که واجب موقت باشه هم جاری چی بشه. چرا؟ چون ایشون در مقام استدلال چی میفرمان؟ میفرمان لا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعت لذلک الاقتضا. در مثالی که میزنن برای نکاح و میگفتن یه لفظی اومده به نام انتخلیتون انتبریتون، شک داریم آیا این موجود رافع هست مثل انت طالقون یا رافع نیست، شک در رافعیت موجود داریم، این الفاظ رو ما شک داریم. ایشون میگفت استصحاب بکنیم دیگه. میگفت چرا استصحاب بکنیم؟ میگفت به خاطر اینکه نمیدونیم آیا این الفاظ مذکوره رافع اون اقتضا هستن یا نیستن. فیس بطل حکم عملا به مقتضی، گفتن حکم لزاب عمل به مقتضی میکنیم و ثابت میشه. صرف شک در رافع نمیتونه جلوی تاثیر مقتضی رو بگیره. میگه همین استدلال توی واجبات موقت هم میاد، فقط اونجا اقتضاء مقتضی چیه؟ مقید به وقت خاصی است. اینجا تعبید داشت ابدی بود، سراتر نداشت، اما اونجا تا داره، معلومه که از کی تا کی شروع می شود. اگر من یقین دارم که یک واجبی از طلوع آفتاب تا ظهر شرعی، عرض خدمت شما بر من واجبه، یا تا غروب آفتاب صبح بر من چیه؟ واجبه. شک کردم در رافعیت چی؟ در وجود چی؟ بل رافعیت موجود. یه چیزی از من حادث شد، مثلا دود کشیدم و شک کردم آیا این سیگار کشیدن، این تدخین مبتل صوم هست یا مبتل صوم نیست، رافع صوم هست یا رافع صوم چی نیستش، رافع صحت هست یا نیست. خب من آیا باید عرض شد خدمت شما به روزم ادامه بدم یا به روزم ادامه ندم؟ بگم هنوزم صحیحه باید ادامه بدم، یا بگم دیگه باطل شد دیگه ادامه ندم؟ کدومشه؟ وجوب استمرار دارد یا استمرار چی ندارد؟ طبیعتاً ایشون می‌فرمایند که وقتی که ما شک داریم آیا چون گفت الفاظ انتخلیت و انتبریتون شک داریم، ما یه رافع هستون به صرف شک که در رافع ما نمیتونیم جلو تأثیر مقتضی رو بگیریم، بگیم اون مقتضی دیگه تأثیر نداره. اینجا هم همینه، در واجبات موقت هم بگیم به صرف شک که در رافعیت موجود ما نمیتونیم جلو تأثیر ما. یه چیزی به وجود اومده شک داریم این رافعیت دارد یا نه، حالا لفظ است یا اون دود است، حالا در واجب معبد است در واجب موقت، این استدلال عامه اهمه، شک داریم، نمیشه که با این شک که در وجود در رافعیت موجود ما بیایم جلو تأثیر مقتضی رو بگیریم بگیم دیگه این روزه تا آخر وقتش واجب نیست، نه بعد دیگه امساک بکنیم. نه خیر، شما باید تا آخر وقت چیکار کنی؟ امساکت رو انجام بدهی. این چیزیست که ما میفهمیم. لذا مرحوم مصنف همین نکته رو میخواد با این صحبت بفهمه که کسی نیاد بگه که آقا اصلا حرف ایشون ربطی به قول نهم نداره، چون ایشون فقط در جایی شک در رافع رو استصحاب رو درش حجت میداند که واجب محبت باشد، در واجبات موقت قائل است، در حالی که در قول نهم قائل به قول نهم در همه موارد، چه در واجبات محبت و چه در واجبات موقت، شک در رافع رو استصحاب رو درش میدونه حجت میدونه. ایشون میگه همچه حرفی نزنید. نه خیر، ایشون هم در همه موارد حجت میدونه. درسته عرض شود خدمت شما ظاهر کلامش اقتضای این دارد که فقط در واجبات معبد و غیر موقت این رو حجت میدونند، اما وقتی ما به باطن کلامشون مراجعه میکنیم، به اون استدلالش مراجعه میکنیم، استدلالش اهم از اصل کلامشه و مطلب رو در واجبات موقت هم چیکار میکنه؟ همین استدلال ایشون ثابت میکنه. میفرماید که ثم ان ظاهر عبارت المحقق و ان او هم اختصاص مورد کلامی به صورت دلالت المقتضی علی تعبید الحکم. مطلب بعدی این که ظاهر عبارت محقق اگرچه به توهم به وهم ما میندازد که اختصاص دارد مورد کلامشون به صورت دلالت مقتضی بر تعبید و ابدی بودن حکم، که گفتیم از کجای کلامش میاد، اونجایی میگه در فین کان دلیل حکم یختزیه مطلقاً، یختز الحکم مطلقاً، اونجا این اطلاقی که آورد یعنی تعبید دیگه، ظاهرش اینه. حالا یشمل ما لو کان الحکم موقتاً، بنابراین شامل نمیشود اونجایی که حکم چی باشد؟ موقت بوده باشد، مثل وجوب روزه، که اونجا اگر شک در رافعیت موجود کردیم یا وجود رافع کردیم، ما بیایم بگیم شک در رافع استصحاب جاری میشه. حرف ایشون اینجا رو نمیگیره. حتی جعل بعض هازا من وجوه البر فرق بین قول المحقق و المختار. میگه ظاهر عبارت محقق اگرچه این توهم رو به ذهن میاندازد تا این که موجب شود بعضی ها مثل صاحب فصول همین جهت رو از وجوه فرق بین قول محقق و قول مختار ما قرار بدن. میگن قول مختار ما قول نهمه، هم در واجب ابدی میاد هم در واجب موقت، اما قول مختار محقق حلی صاحب فصول میگه یه قول مختار محقق حلی فقط در واجبات محبت میاد، در واجبات ارشاد خدمت شما که موقت نمیاد. میگه درست ظاهر عبارتش همچی توهمی رو که صاحب فصول کرده به ذهن میندازه. بعد ما ذکر وجوها اخر ضعیفتا غیر فارغه، بعد از اینکه یه وجوه دیگری رو هم جناب صاحب فصول ذکر میکند که ضعیفن و فارغ هم نیستن، این وجه فارغ ممکنه طبق این ظاهر عبارت بگیم بله این وجهدارترین وجیهترین وجهی که ایشون ذکر میکنه برای فرق بین قول محقق و قول مختار این وجهه، اما در این حال میفرماید که عرصت خدمت شما که لیکن مقتضا دلیله، ولیکن مقتضای استدلال جناب محقق حلی چیه؟ شمول او لذالک شمول ارشد مورد کلام محقق حلی رحمه الله هست للموقت، یعنی برای واجبات موقت، اذا کان شک فی رافعیت شیء للحکم قبل مجل، و وقتی که شک داشته باشین در رافعیت یه چیزی برای حکم قبل از این که وقت چی بشه؟ بیاید، و یعنی برود، منظور قبل مجیء الوقت یعنی قبل مجیء نهایت الوقت، قبل از اینکه وقت مثلا چی بشه تمام بشه، و ما شک در رافعیت حکم داشته باشیم، در اینجا طبیعتا همون حرفی که اونجا زدن و همون استدلالی که و همون دلیلی که اونجا آوردن مقتضای استدلالشون است، که اینجا ما بگیم که صرف شک در رافعیت نمیتونه مانع از تأثیر مقتضی بشه و مقتضی اثر خودش رو خواهد گذاشت. الحمدلله رب العالمین.